یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید که از عبادتها کدام فاضل تر است. گفت تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به. گلستانه.
ایران سرزمینی من است. آه سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزن.
سدس به سرش دل که یاری تو باشه، قرار دلم بی قرار تو باشه.
از چی بگم؟ از بلوط ها با شمشاد ها با گلای زنبقا میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بولاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش که تو زندست. نگار منی، گل آزار منی،
جوان. و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و صاف.
گفتارم در آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است.
تاریخ را ورق می‌زنیم، هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد.
تاریخ نوشت.
تاریخ نوشت، فصل دوم، این شهر پر از شعر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. قراری داشتیم با هم این که در هر قسمت سراغ یه موضوعی بریم که کمتر دربارش حرف زده شده، یه مقدار گفتگو کنیم با ادیبا و شاعرا و اهل ادب. در قسمت‌های قبلی درباره شاهنامه، درباره رستم و اسفندیار و روانشناسی صحبت کردیم، درباره شاهنامه‌هایی که به زبان کردی سروده شده، داستان زال و رودابه رو با هم خوندیم و درباره‌اش حرف زدیم. در قسمت‌های قبلی می‌رفتیم کتابخونه ایران و یکی دوبار هم رفتیم دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، اما مشکل کتابخونه ها اینه که نمیشه چای خورد و زیاد حرف زد. به همین دلیل اومدیم این بار در دفتر خودم، میخوام تو اتاق خودم بشینم و با آقای دکتر میلاد موحدی راد، پژوهشگر ادبیات عرفانی، گفتگو کنم. دکتر جان سلام.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. دکتر جان خیلی خوشحالم که این فرصت دست پیدا کرد و امیدوارم که شنوندگان محترم این برنامه هم هر جا که هستن دلشاد باشن و مثل من گرما زده نشده باشن. آقای دکتر الان وقتشه اون قولی که به من دادید و قرار بود یک لیوان شیرموز منو دعوت کنید اینجا انجام بشه دیگه.
شیرموز برای چه کاری؟ الان شروع نشده برنامه ما.
خب من یه ذره گرمم شده، قندم افتاده، باید شیرموز بخورم.
بذاری ما اول مدادایی رو که خریدی ما حلالش بکنیم، شما یه چند تا چیزی بگو ما بنویسیم، بعد از ما تقاضای ارث بکن. اول برادری تو ثابت کن این قضیه شیرموز چیه. حالا چرا شیرموز، چرا آب پرتقال نه، چرا
خب شیرموز. شیرموز برای آدمایی که قندشون میفته، خب موز قند داره دیگه، شیر هم قوت داره. خب ترکیب اینها میتونه قند آدم رو بالا بیاره، آدم رو سرحال کنه. اگر حالا افسردگی داره، غمی داره، شوکه شده و یا ناراحتی داره، با شیرموز از بین ببره.
خب میلاد جان اجازه بده که اول این مدادی که ما آوردیم و من بدم خدمت شما، نکات مهم رو هم تو یادداشت کن هم من یادداشت میکنم، به خوبیش بینه که این مداد دیگه مال توه، بعد بریم سراغ گلوی تازه بکنیم. و اتاق منم خب حالا یخچالی هست و آب خنکی هست، حالا اگر شیر موزم نباشه میتونیم گلوی تازه بکنیم.
عجب شوخی بی جایی، عجب هشدار بیگاهی، که با این زورق بشکسته و دریای مشکلها جرس فریاد می دارد که بروندید محمل ها. پس از عمری که گشتم عاقبت آگه ز راه و رسم منزل ها، کنون باید روم جایی که خون افتاده در دل ها. بگویید عاشقان ای رستگان از خیل عاقل‌ها، حالا یا ایها الساقی ادرکاسا و ناول‌ها.
میلاد جان ما چند جلسه ای تو برنامه‌مون درباره شاهنامه حرف زدیم و از وجوه مختلف به زعم خودمون شاهنامه رو بررسیدیم. حالا میخوام که تو برامون یه خورده از حال و هوای شاهنامه بیایم بیرون، بریم سراغ ادبیات عرفانی. تو حوزه ادبیات عرفانی کار کردی، میخوام ببینم اصلا عرفان چیه و چه جایگاهی تو ادبیات فارسی داره. ما وقتی میگیم ادبیات عرفانی، وقتی میگیم مولانا جزو شاعران عارف بزرگ ماه، اصلا خود این ادبیات عرفانی چیه؟
بله سپاسگزارم از شما. خب همونجور که میدونید ادبیات ما به چند بخش تقسیم میشه. از نگاهی ما ادبیات حماسی داریم، ادبیات غنایی داریم، ادبیات تعلیمی داریم و ادبیات عرفانی. اصولا عرفان خیلی ساده و خودمونی بخوام تعریفش کنم، یک جور توجه باطنی و درونی انسان به خودشه.
میشه قبل از این که بری سراغ معرفی اینا یه خط درباره هر کدوم از اون ادبیات ها بگی؟ گفتی ادبیات حماسی داریم مثل
شاهنامه فردوسی، ادبیات غنایی داریم مثل آثار نظامی گنجایی، و ادبیات تعلیمی داریم مثل آثار فاخر سعدی.
در واقع چیزی رو آموزش میده.
بله بله تعلیم میده، آموزش میده. میتونم حالا یه مقدار مفصلتر هم در موردشون توضیح بدم و میرسیم حالا به موضوع مورد بحث ما که ادبیات عرفانی هست که شاخصه اون مولاناست.
ادبیات غنایی رو گفتی مثل آثار نظامی، میشه یه خط توضیح بدی برامون مختصر؟
ادبیات غنایی ادبیاتی است که احساس و عاطفه در اون برجستگی بیشتری داره، یعنی معمولاً به روابط عاشقانه افراد اشاره داره.
پس شما گفتی ادبیات فارسی چند بخش میشه از نگاهی که ادبیات حماسی داریم، مثل شاهنامه فردوسی ادبیات غنایی داریم، مثل آثار
نظامی
گنجوی ادبیات تعلیمی داریم، مثل بوستان و گلستان سعدی ادبیات عرفانی داریم، مثل آثار مولانا. برامون از ادبیات عرفانی بگو.
بله، ادبیات عرفانی، در واقع عرفان به معنای سیر و سلوک باطنی برای رسیدن به حقیقت و شناخت حقایق الهی، که بهترین شناخت در این عرصه همون توحیده و رسیدن به معرفت الهیه. ادبیات عرفانی فارسی با آثاری مثل حالا سنایی، عطار و در اوج اون مولانا، جلوه های عمیقی از روابط درونی انسان با خدا را آشکار می کنند و در واقع توجه انسان را از بیرون به درون می آرند و سیر اون رو از آفاق به انفس می کشن.
که خورده ساده تر میگی؟
بله بله، یعنی این که اون طبیعتی که در بیرون انسان مشاهده می کنه، اون فضایی که در بیرون می بینه، چه بسا زیباتر عمیق‌ترش رو میتونه در درون خودش ببینه و با این ویژگی ها و با این در واقع درونیات به حقایقی دست پیدا کنه که پیش از این برای او دیدنی و شناختنی نبود.
دلیلی که بین نسل جوان گرایش خاصی به مولانا وجود داره به خاطر اینه که مخاطب خودش رو در شعرهای عرفانی میبینه، در آثار مولانا میبینه.
ببینید ادبیات عرفانی اون کاری که میکنه، خیلی ساده بخوام و خودمونی توضیح بدم، میاد انگشت بر فطرت انسان میگذاره. برای همین چه مولانا رو یک فرد ایرانی و فارسی زبان بخواند، چه ترجمهش رو یک فرد اروپایی بخونه، اون اثری رو که باید بگذاره، حالا کم و بیش و شدت و ضعفش رو کار نداریم، اما اون اثر رو میذاره. چون مولانا میاد از فطرت انسان میگه، میاد از جدایی او از خوبی ها میگه و مرکز خوبی ها هم خداست. خب و انسان کم کم حس میکنه که یه چیزهایی در درونش بوده که شاید کمتر بهش قبلا توجه کرده و با خوندن این آثار یک یادآوری میشه برای اون. مثل همون بیت دوم نینامه، که بیت دوم یا سوم، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند،
سینه خواهم شرح
شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. یعنی در واقع ادبیات عرفانی میاد این درد رو یادآوری میکنه و انسان رو مشتاقتر میکنه. درد هم در ادبیات عرفانی با اون دردی که انسان در واقع ماها به شکل مادی احساس میکنیم فرق میکنه.
یعنی درد جسمی نیست.
جسمی
اون شعری که حافظ هم میگه درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث، اون درد حافظ هم همین درد عرفانیه.
بله دقیقا میتونیم بگیم که درد جسمانی نیست و این درد روحیه و دردهای روحی و دردهایی که انسان در درونش اتفاق میفته با توجه، تمرکز و راهنمایی و دستگیری افرادی که قبلا طی تاریخ کردن و قبلا به این دردها بیشتر توجه کردن، که در ادبیات عرفانی اسمش میتونه مراد باشه، مرشد باشه، رهبر سلوکی باشه، اینها چون این فرد قبلا به این دردها توجه کرده و تونسته به تسکینی برسه، لذا راه رو رفته، دردها رو میشناسه و میتونه انسان رو هدایت کنه. و مولانا به عنوان شاخصترین چهره ادبیات عرفانی تاریخ ادبیات ما، چون این دردها رو چشیده و از نهاد و از درون و با توجه به اون مراقبه عرفانی که داشته در موردشون حرف زده، لذا حرف از فطرت زده و منی که این دردها رو میشنوم، خب راغب میشم که بیشتر در موردش بدونم تا بتونم دردهای خودم رو کمی التیام بدم.
میلاد، این حرفایی که درباره درد زدی منو یاد استاد خودم زنده یاد قیصر امینپور انداخت که همشهری شما هم هست، اهل دسفول بود و خطه جنوب غرب ایران. اون شعری که میگه دردهای من جامه نیستن تازه تن در آورم، چامه و چکامه نیستن تا برشته سخن در آورم، نعره نیستن تازه نای جان در آورم، دردهای من نگفتنی، دردهای من نهفتنیست. خیلی این شعر قیصر خوبه. آفرین. از بهترین شعرهای قیصر همین شعر درده.
الان گفتی قیصر، منم الان یه پرانتز باز کنم.
پرانتز تو پرانتز شد.
آره اتفاقا قیصر یه کتابی داره، طوفان در پرانتز، که یکی از موارد مورد علاقه قیصر هم هست پرانتز، که با تو هم این غم، حالا این غم، درد و عشق، سه تا در واقع ضلع مثلث ادبیات عرفانی هم که اتفاقا تو شعر قیصر امینپور هم مکرر دیده میشه. با تو هم این غم، غم مبهم، ای نمیدانم هرچه هستی باش اما کاش، نه جز اینم آرزویی نیست، هرچه هستی باش اما باش. و فوق‌العاده است قیصر از این نظر.
قیصر این بازی با عشق هم هست، میگه که و قاف
آفرین
حرف آخر عشق هست، آنجا که نام من آغاز میشه، نام کوچکی که من آغاز میشه. و از قیصر بیایم بیرون، چون خود قیصر یه داستان دیگه ای داره، یعنی میتونیم یکی دو تا برنامه اصلا درباره قیصر حرف بزنیم، انقدر که وجوه مختلفی داره شخصیت قیصر و دورهای مختلفی رو طی کرده در زندگی. بریم سراغ عرفان و مولانا و سنایی و عطار. چه ویژگی هایی ادبیات عرفانی رو از سایر از بقیه گونه های ادبی متمایز میکنه؟ تمایز ادبیات عرفانی ما با دیگر ساختارها چیه؟ با دیگر سبکها چیه؟
ببین، ادبیات عرفانی همون جوری که خدمتت عرض کردم میاد توجه انسان رو از بیرون به درون متوجه میکنه و تمرکز انسان رو به اون قسمت وامی داره. ادبیات عرفانی در واقع تجربیات درونی سالک الله رو در پرده کلمات بازگو میکنه، یعنی اون چیزهایی که یک فرد در مسیر توحید و در مسیر سیر سلوک الله طی میکنه و قابل گفتن نیست براش که بیاد اینها رو به شکل کلمات توضیح بده، میاد در قالب یک سری نمادها برای افراد چنمنی که بیخبر از این راهن، بیخبر از این تجربیات درونی هستن، بازگو میکنه که برای من هم آشنا باشه. یعنی اگر قراره مثلا نسبت به عشق خداوند بیاد توضیح بده و این یک مقدار براش مشکل باشه، میاد در قالب عشقهای زمینی مثل لیلا، مثل شیرین، این رو شخصیت میده، یعنی جسمنگاری میده و من با چون این ذهن من و قلب من به این موضوعات انس گرفته، لذا کم کم متوجه اون موضوع درونی و اون پرده و اون لایه های عمیق و زیرین ادبیات عرفانی میشه.
پس در واقع خیلی از اون نشانه ها و نمادهایی که عارف های ما گفتن، اگر از شراب گفتن، اگر از عشق زمینی گفتن، اگر از این در واقع ابزارهای این جهانی و مادی که شاید برای ما کراهت هم داشته باشه استفاده از اونها، در واقع اونها نگاه الهی دارن به این قضیه، یعنی یه چیز دیگه ای در نظر عارفان و شاعران عارف ما وجود داره که ما باید اون رو درک کنیم و اگر درست درک نکنیم چه بسا به بیراهه بریم. درست فهمیدم از حرفا؟
دقیقاً. و این الهام گرفته از قرآن هم میتونه باشه، چون قرآن برای شاعران عرفانی ما مرجعیت در واقع کلامی، روانی، زبانی و روحی داره و عرفای ما از قرآن کمال استفاده رو کردن. یکی از این استفاده ها حتی استفاده کلامی بوده. مثلا اگر در قرآن میاد بهشت رو برای من جوری توصیف میکنه که من بتونم با توجه به حال هوای زمینی خودم اون رو تا حد عقل خودم درک کنم، ادبیات عرفانی هم میاد موضوعات روحی رو در یک سری کلمات، یک سری نمادها برای من کدگذاری میکنه که من متوجه بشم. یعنی مثلا بی خودی انسان و اون تحیرش نسبت به عشق خداوند که همین الان گفتنش شاید برای خیلی ها گنگ باشه از جمله خودم، در ادبیات عرفانی عارف میاد اینها رو کدگذاری میکنه. مثلا همین الان اگر بخوام بگم، خب شاعر در روابط بین خودش و خداوند گاهی به تحیر میرسه و از خود بی خود میشه، شاید یه ذره گنگ باشه، ولی این رو میاد در کلام، در یک چیز محسوسی مثل شراب که وقتی انسان این رو می نوشه و از خودش بی خود میشه، میاره که برای من ملموس باشه. هرچند که شراب در ادبیات عرفانی معنای دگرگونه‌ای داره، ولی این رو به خاطر اون شباهت بی خودی که در نوع رفتار کسی که در واقع مست میشه با اون کسی که نسبت به عشق الهی به یکی بی خودی و تحیر میرسه میتونه برای من انسان زمینی ملموس کنه، لذا میاد میگه شراب. کدگذاری میکنه برای اون کسی که سالک الالله هم هست، اون کسی که در واقع راه رفته هست، این کدها رو متوجه میشه. و یک فرد عارف وقتی غزل مولانا رو میخونه، حتی وقتی اون فرد عارف قطعا راه رفته هست، خب این راهی که میگم منظور سیر الاللهه، خب اون فرد عارف متوجه میشه که اون شاعر در واقع چی میخواد بگه، و چه بسا با تجربه درونی کسی که 800 سال پیش اون اتفاق براش افتاده همگام میشه، هم مسیر میشه و اون تجربه رو به شکل معنوی میچشه.
در واقع اون بیتی که حافظ میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها، میگی اینها تعابیر و تفسیرهای عرفانی داره.
دقیقاً همینه.
این می اون می نیست که ما، یعنی بشر این جهانی و مادی میفهمه. حافظ داره یه چیز دیگه ای میگه.
آخه کدام منطق میپذیره که حافظی که خودش 14 روایت قرآن رو از بر بوده میاد بگه آقا تو بیا رو سجادت می بریز، اونم اون شرابی که از نظر شرعی
حرامه
و نجسه.
دقیقاً
این نشون میده که، در واقع این نشون میده که حافظ اینجا منظوری غیر از منظور واقعی و حقیقی اون کلمه داشته،
وگرنه با سجاده نمیتونه که پاکترین جا باید باشه برای مسلمان.
دقیقاً.
ارتباط نمیتونه.
اتفاقا آفرین، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی دوست عزیز و دانای من، و اونم اینه که سجاده پاکه، خب، و شراب عرفانی و روحی و اون تحیر نسبت به وجود مقدس الهی هم پاکه، لذا پاکی با پاکی بله. سنخیت داره.
ما را به حال خود بگذارید و بگذارید، دل یمان دل یمان، ما را به حال خود بگذارید و بگذارید، از خیل رفتگان به شمارید و بگذارید، از خیل رفتگان به شمارید و بگذارید، دل یمان Thank you.
میلا جان به پایان این قسمت داریم نزدیک میشیم، میخوام یه جمع‌بندی بکنی از همه آن چیزی که درباره ادبیات عرفانی گفتی تا اینجا و در قسمت بعدی برنامه ما ادامه میدیم این صحبتمون رو. جمع‌بندی بکن برای ما که درباره ادبیات عرفانی چه جایگاهی این سبک ادبی داره در شعر ما، جایگاه مولانا استفاده میکنیم.
بله، خیلی خلاصه و مختصر بخوام بگم خدمت شما و شنوندگان محترم اینه که ادبیات عرفانی میخواد نگاه من رو از بیرون به درون خودم سوق بده و با توجه به این که من از زمانی که در این دنیا قدم گذاشتم هر آنچه که دیدم بیرون بوده، حالا بیام قدری به درون خودم توجه کنم و جلوه های عمیقی رو از سیر معنوی که میتونم نسبت به حقایق عالم داشته باشم تجربه کنم. در واقع ادبیات عرفانی غالبا به مفاهیمی مثل عشق الهی، وحدت وجود، تجربه های درونی افراد با یک زبان رازآلود و پر از کنایه میپردازه که نیازمند تفسیر و تحلیلم هست که در بخشی از صحبتامون هم بهش پرداختیم. فرمایید دکتر، یک مطلبی که خیلی برای من جالب بود از ابتدای گفتگوی امروز ما، من دیدم یک مدادی در دست شما هست اما مطالبتون رو در گوشی یادداشت میکنید. داستان این چیه؟
راستش من مدادمو یادم بود که با خودم بیارم ولی دفترچه یادداشتمو یادم رفت بیارم. به همین دلیل با این مدادم جایی ندارم که بنویسم. یعنی مداد هست، دفتر نیست. دفتر هست، مداد هست. مداد و دفتر باشه کسی نیست که نکته خوبی بگه ما بنویسیم. این بود که من مجبور شدم نکات خوب شما رو توی گوشی نوشتم.
خب من یه دفترچه دارم الان پیش رومم هست، فقط توش چند بیت از زندیات قیصر امین‌پور یادداشت کردم. من میتونم این رو به شما هدیه بدم.
خیلی ممنون میشم از اینکه این هدیه رو به من تو میدی. دستت هم درد نکنه. فقط زحمت بکشون شعری که از قیصر انتخاب کردی و نوشتی رو برامون بخون و بریم.
آره، این شعری که میخوام الان بخونم یه غزل کوتاه از قیصره و بی ربطم به بحث امروز ما نیست، که میگه دست عشق از دامن دل دور باد، می توان آیا به دل دستور داد، می توان با موج دریا گفت ایست، یا دلت را یاد از ساحل مباد، آن که دستور زبان عشق را بی گزاره در نهاد ما نهاد، خوب می دانست تیغ تیز را در کف مستی نمی بایست داد. سپاسگزارم از شما.
آفرین. دستور زبان عشق اسمی که از کتاب شده بله. قیصر امین‌پور هم هست، یادش گرامی. اسم این قسمت رو میذاریم زبان عشق به یاد قیصر امین‌پور. امیدوارم که شنونده های عزیز هم لذت برده باشن از شنیدن این قسمت از برنامه. من علی اصغر اسکندری میزبان در خدمت میهمان برنامه جناب آقای دکتر میلاد موحدی راد و خانم غزاله یراقی تهیه کننده برنامه، این روایت ادامه خواهد داشت.
شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو این هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی زمان،
دل نشین عاشقان.